مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، شبتون بخیر. وقتتون هم
باشه. خواهش میکنم بفرمایید.
براتون آرزوی سلامتی دارم، طول عمر همراه با عزت و سرافرازی. خیلی هم دوستتون دارم آقای دکتر.
لطف و محبت داری. بفرمایید.
مرسی آقای دکتر. ببخشید، من حقیقتش احساس میکنم که توی اون مثلث زحمت و نکبت افتادم و خیلی از این بابت ناراحتم. یه تصمیمی هم برای زندگیم گرفتم که دیگه نمیدونم به خاطر این مثلثات یا تصمیمم رو میتونم عملی کنم درست هست یا نه. میخواستم کمکم کنین اگه میشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. من 39 سالمه، فرزند دوم از 4 فرزند هستم. تقریبا 18 سال ازدواج کردم. همسرم فرزند پنجم از 7 فرزند 8 فرزند. یه دختر 15 ساله هم داریم. آقای دکتر، ازدواج ما کاملا سنتی بود و من از همون اول ابتدا تو نظرم بود که تصمیمم این بود که حتما یه روزی جدا بشم، ولی الان احساس میکنم که دیگه واقعا باید حتما جدا بشم.
واقعا این چه در کدام ازدواج سنتی است که آدم از همون اول میدونه باید جدا بشه؟ مشخصه ازدواج سنتی با پیراهن سفید رفتن و با کفن بیرون آمدن. عجب سنتی. به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟
47 سالشونه.
وقت بعد به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
خواهش میکنم، هر دو تامون کار دولتی داریم. من دانشجوی ارشد هستم، ایشون هم دانشجوی ارشد، یعنی دیگه تموم کردن ایشون.
اگر شما 1,000,000 تومان در میارید ایشون چقدر در میارن؟
ایشون بکنم 4 تومان، شاید هم بیشتر.
اوکی. خب حالا دو تا دلیل اصلی که شما از آغاز نمیخواستید با ایشون ازدواج کنید یا به فکر جدایی بودید چه بود؟ به چی هست؟
نمیخواستم ازدواج کنم به خاطر اینکه اصلا تو معیارم نبود، هم از نظر ظاهری و الان هم دیگه هیچ رابطه ای با هم نداریم، نه عاطفی، نه حتی چشمی، نه حرف زدن، نه روابط زناشویی، هیچی با هم.
چه مدتی است که این گونه شده؟
ما تقریبا از 3-4 سال پیش دیگه کم کم شروع شد، حدود 2 سال دیگه دائمی و خیلی شدید شده.
خب شما که میخواستید و میخواید جدا بشید، ایشون چرا در یه همچین ازدواج و رابطه ای میخواد بمونه؟
ایشون خیلی فوق‌العاده سنتی هن و حرف مردم و آبرو و به هر حال خونه و زندگی و خانواده ای داشته باشه بیشتر براش مهمه احساس میکنم.
خب اگر شما بهش بگید که من میخوام جدا بشم، بیا جدا بشیم، پاسخ ایشون چه خواهد بود؟
پاسخ ایشون این خواهد بود که چون بهشون هم گفتم، گفتن که کجا میخوای بری، حالا فکر کردی مثلا بیرون چه خبره، اینجا حداقل به هر حال یه چهار دیواری و یه سختی هستش. پاسخشون اینه.
خب
اگه خیلی شدید دعوا بشه، یعنی به دعوا و جنجال بکشه، میگه خب برو.
خب حالا شما خانوادتون چی میگن؟ مشورتی کردید چی بهتون گفتن؟ چی شده؟
خانواده بله مشورت کردم، اونا ظاهرن میگن که ما از تو حمایت میکنیم، خودمون میدونیم که تو زندگی ایدئالی نداری، ولی خب شاید نمیدونم به خاطر اونا هم حرف مردم و جامعه و بیشتر ترجیح میدن که نگه دارن این زندگی رو. ولی من واقعا احساس فوق‌العاده بدی دارم، الان یه مدت تحت نظر دکترم دارو مصرف میکنم برای افسردگی و حال روز اصلا خوبی ندارم.
خب متوجه هستم، ولی ببینید عزیز، شما میگید ازدواج سنتی بود که باش راحت و راضی نبودید، اخیرا به جایی رسید که هیچی میانتون نیست. نگرانی شما و بیشتر همسرتون قضاوت و نظر و حرف مردمه. خب مادام که آدم بخواد اینجوری زندگی کنه، قرار هست مرده زندگی کنه، ولی از زندگی خبری نیست، برای اینکه مردم رو با نظر و عقیده و خواستش بگر آدم بخواد در ذهنش به عنوان اصل قرار بده که از پا در میاد. بعدم اینکه ما متوجه هستم کجایی تو، در ایرانی تو، تو شرایطی که قرار دارید، ولی من و شما به خاطر اینکه 50 نفر یا 200 نفر درباره ما چه قضاوت و نظر و فکری دارن، اگر ما جدا بشیم در مقام مقایسه با اینکه جدا نشیم، این سبب بشه که من 18 سال تا به حال رو به هر حال با ناراحتی زندگی کردید، حالا هم این وضعیت رو ادامه بدید فقط به خاطر اینکه اون آدمای از نظر من احمق، ابله، بیمار، بیکار، بدبخت وامونده ای که نگاه و نظرشون راجع به ما این است که چه کاری اونا کردن، درست یا غلط یا خوبه یا بده یا چه جور آدمایی هستن، سبب بشه که من و شما زندگیمون رو خراب کنیم. نمیدونم عزیز، هر دوی شما هم آدمایی هستید که به هر حال تحصیل کرده اید، ولی اگر همچنان در گل و لای و شاید بشه گفت لجن یه زمینه‌های فرهنگی کاملا مبتنی بر جهل و خودخواهی و ترس باور نکردنی و وحشتناک همچنان در این حرکت میکنین، چه میشه کرد عزیز؟ این شمایی؟
من احساس میکنم که تا حالا جوان بودم، جوان آوردم، من از این وقت دیگه واقعا نمیتونم جوان بیارم.
خب حالا نه اینکه بگم موضوع خیلی مهمیه، بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما جدا بشید، چه چیزایی رو از دست میدید؟ همه اون چیزایی که خب به هر حال خانواده و فامیل هست، دخترتون اینجا چه وضعی پیدا میکنه؟ بعد شما این طرف چه چیزایی از دست میدید؟ بعد فکر برید چه چیزایی احتمالاً به دست میارید؟
من احساس میکنم شاید آرامش فکری رو به دست میارم.
اگر ایشون با شما کاری نداره، شما با او کاری ندارید، مثل همسایه میمونه، چه اهمیت داره که همسایتون کیه؟
خب به هر حال یه سری محدودیت هم هست دیگه، یعنی ما تا وقتی که هیچ حرفی با هم نزنیم، دعوایی با هم نداریم.
نه متوجه هم، خب نزنید، من با همسایه حرف نمیزنم، دوام ندارم. نه ببینید عزیز، شما من بگید آخه شما با این تیپ روانیتون به گونه ای که صحبت میکنید در جدایی چی برسد؟ به من میفرمایید محدودیت، شما از کدام محدودیت صحبت میکنید؟ بعد اگر اون محدودیت برداشته بشه باش چی کار میکنید؟
محدودیت این که آدم هیچ همدمی نداره، با هیچ کس نمیتونه حرف بزنه.
واقعا شما با هیچ کس نمیتونه حرف بزنه که معنا نداره عزیز، مگر اینکه حرفتون این باشه با یه مرد دیگه که آدم بتونه باش رابطه ای، احساسی یا هر چیز دیگری داشته باشه. اینو میفهمم، ولی شما فکر میکنید بله. خب نه، حرف من این است که شما اینو در چه چارچوبی میخواید؟ اینکه در یک کشوری مانند ایران شما در حدود 40 سالگی جدا بشید، اون مرده کجاست؟ یه دختر 15 ساله هم دارید، بعدم درآمدی که شما الان باش زندگی میکنید اون درآمدی نیست که الان در خانه مخارج شما باش پرداخت میشه. چجوری اوضاع اون آدم کجا هست؟ چقدر از این آدم ها ریختن که شما فکر میکنید با جدایی اون محدودیتی که برداشتیم به دست میاد؟ متوجه هستم شما از چه چیزی رنج میبرید، ولی در اون محیط و جوی که شما هستید چقدر احتمال و امکانش هست که فردی خوب پیدا بشه که شما حالا به خاطر اون بخواید یه هزینه هایی رو بکنید.
نه، من صد درصد به خاطر کسی نمیخوام یا به خاطر پیدا کردن کسی. من احساس میکنم که کل عمرم به امید این که یه روزی جدا میشم تلف شد. چرا جدا نشم؟
نه باز ببینید، نه صبر کنید. جدایی یه کلمه است عزیز، زندگی بعد از جدایی است که واقعی است و شما من هیچ نشون نمیدید که چه کار میخواید بکنید. شما مخصوصا وقتی اومدید نفی کردید بودن با کسی دیگری رو در زندگیتون، من میخوام ببینم جدایی به شما چه چیزی میده. اینکه شما از آغاز میخواستید نمیخواستید جای بدیه اصلا قبول، من که با اون بحثی با شما ندارم عزیز. شما فرض کن امروز الان به این نتیجه رسیدید که امروز جدا شد، ایشون هم از اون خونه یا شما از اون خونه رفتید، وضعیت
من به یه آرامشی میرسم آقای دکتر.
چه آرامشی؟ آیا مردمانی که هیچ کسی رو ندارن در آرامش زندگی میکنن؟ آیا مردمانی که فشار محیط اجتماعی روشونه با آرامشن؟ فشار خانواده هست، یه دختر 15 ساله دارن که پدر و مادرش از هم جدا شدن، اونم یه دونه بچه تک داشتی، چه آرامشی؟ من که عرضم به شما این بود، اگر خودتونم اشاره کردید که اگر حرفی نزنیم دعوا و اختلافی هم نیست، کاری هم به کار هم ندارید، ایشون برای خودش در زندگی میکنه، شما هم برای خودتون، منهای داشتن یه رابطه احساسی عاطفی حالا جنسی و یا به هر حال یه خانواده، قبول دارم میفهمم، ولی آیا شما از اینجا بیاد بیرون اونجا هست؟ تو ببینید عزیز، من وقتی از این خونه اومدم بیرون باید برم خونه حالا مثل این یا بهتر از این، حتی کمتر از این. اون کجاست؟ یعنی شما با اون نگاهی که دارید میکنید که از آغاز یه ذهنیتی ساختید و داشتید که با اون زندگی کردید، حالا این ذهنیت رو میخواید به یه عینیتی یا یه واقعیتی یا به هر حال برسونید، بسیار خوب، ولی بر اساس حرفایی که شما به من میزنید من فکر نمی‌کنم که تغییر و تفاوت چندانی در زندگی شما پیدا بشه. تنها چیزی که پیدا میشه یه مقدار جنبه‌های بد و منفی یک بانوی 39 ساله جدا شده در حالی که دختر 15 سالم داره. شما من بگید که بعد از جدایی موضوع فرزندتون چی میشه؟ همسرتون در ارتباط با فرزند با توجه به قوانین ایران که حضانت یا کاستدی او رو خواهد داشت، شما هیچی، یه فرصت ملاقاتی خواهید داشت اگر او بخواد بچه را از شما بگیره.
به هر حال الان این سری نمیگم تغییر اساسی قانون، ولی یه سری موردهایی پیش اومده که خود بچه هم میتونه دخالت کنه به اینکه کجا زندگی کنه.
خیلی خب، اصلا یک فرض کنید که حرف شما درست باشه، پدرش هم غیر مقرر نکنه، شما با امکانات مالی چی کار میخواید بکنید؟ در حالی که همسر 4-5 برابر بیشتر از شما در میاره، نخواد کمک مالی به شما دوتا بکنه.
خب یعنی صفر مطلق هم من نیستم.
من به شما گفتم شما صفر مطلقی؟
نه،
من حرفم این است که اگر من دارم تو یه زندگی هستیم سه نفری، مثلا 4 میلیون یا 5 میلیون تومان خرج میکنیم، حالا تبدیل بشه به 2 نفر اون با 1 میلیون، همه زندگی به هم میریزه. محل زندگیمون، لباسی که میپوشیم، غذایی که میخوریم، انتخابایی که برای
مهریه‌ای که هست یادم میتونه اجرا
بده. اگر مهریه رو اجرا گذاشتید، ایشون هم مخالفت با فرض بفرمایید داشتن بچه برای شما میکنه. دادگاه هم در ایران من فکر نمی کنم همین راحت بتونن بیان حق حضانت پدر رو ازش بگیرن.
ما این که حق حضانت رو بگیرن، این که از خود بچه هم سوال کنن.
من نمیگم عزیزم، نه، حتی تو امریکا هم بچه حرف آخر و نهایی رو نمیزن عزیز، حتی تو امریکا هم، یعنی آنچه که هست منفعت و صلاح فرزنده و بعدم در بسیاری از موارد اصلا نمیپرسن. شما در ایران یک کمی خطا بیش از این کشیده شده است و تکلیف حضانت فرزندان بعد از 7 سالگی معلومه چه هست؟ یعنی شما اون طرف قضیه رو نمیدونم چند روز فکرت. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما فکراتون بکنید، ببینید واقعا به چه صورتی پرسشتون رو از من چگونه مایل هستید مطرح کنید. من از اینکه زندگی و شرایط شما بد است و سخت است و تلخ است و در حقیقت برباد رفتن زندگی با تو موافقم، ولی این 18 سالی که همین گونه برای خودتون با این قاعده ها زندگی کردید موضوع و مسئله منه. و بعدم داشتن یه فرزند، نداشتنش شما رو خیلی آزادتر میکرد، دو سه تا بودن یه جور دیگه به زندگیتون معنا میداد. یه فرزند تک دخترم اینجا دارید که او با جدا شدن شما از پدرش تنهاتر و خالیتر میشه. روی خط باشید، برمیگردیم. اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم. شنگ و نجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، چی فکر کردید تو این مدت؟
من فکری که کردم اینه که درسته که این مدت بگم با خیال این که یا با آرزوی این که جدا بشم زندگی کردم، ولی بیشتر به خاطر اینکه شرایطش نبود. حالا یا بچه من خیلی کوچیک بود یا از نظر مالی هنوز به هر حال به این استقلال نرسیده بودم، یعنی بیشترین دلیلی که موندگار شد این بود. الان هم که چیزی که احساسم میکنه اینه که واقعا انگار که مثلا آدم کم بیاره، که چقدر باید آدم
نه اونو متوجه هم عزیز نه نرید
به خانواده
اونو... نه اونو میفهم. به من بگید اولا فکر بکنین فرزند شما الان آسیب کمی ببینه در اثر این جدایی و چی کار خواهد کرد؟ فرزند تو میخواد چی کار کنه؟
از چه نظر میخواد؟
میخواد با کی باشه؟ چی به شما میگه؟ این خبر رو میدونه؟ نمیدونه؟ بهش بگید چه خواهد کرد؟
بله این خبر رو میدونه، گفته که با تو میمونم، یعنی با من میمونه، و اونم از این شرایط و اوضاع خیلی ناراحته. خیلی اصلا خانواده ای نیست و چرا ما اینجوری هستیم.
خب حالا بهش بگید اگر پدر از این خونه بره من و تو میمونیم و خانواده میشه؟
نه خانواده که نمیشه، ولی خب حداقل از اون سردی در میاد.
خب یعنی وقتی پدر نیست خونه گرمتره؟
بله.
اوکی، دوم خود شما از در مالی به چه استقلالی رسیدی؟ مگر اینکه مهریه‌تون رو بگیرید، ولی اگر اون نداشته باشه یا نده چی؟ یا نتونه بده یا همه زندگیش به هم بریزه، چقدر هست این مهریه؟
این مهریه مبلغش خیلی هم نیست، 300 تکه است، ولی چیزی که هست اینه که به هر حال من از قبل با کمک خانواده پدری خونه از خودم دارم، مقداری پسنداز دارم.
خب اون وقت اعضای خانواده شما به شما چی میگن عزیز؟ یعنی پدر و مادر و سه تا خواهر برادرایی که دارید؟
من سه تا برادر دارم، اونا میتون نیستن که خیلی بگم. پدرم که همون روز اول گفتش که من موافقت میکنم که تو برگردی.
خب
یعنی
برادرها چی؟
من یکم مادرم سرسخت هستش.
مادر استدلالش چیه؟ آبرو؟
بله.
اون وقت شما در شهری، شهرستان کوچکی هستید، متوسط یا تهرانی؟
ما تهران هستیم.
آخه اونجا که اونقدر روابط نیست.
ولی اصالتا شهرستانی هست.
نه متوجه هستم، ولی خانواده و فامیل زیادی اونجا دارید؟
نه خیلی زیاد نه.
اوکی. بنابراین به نظر میرسی که شما ترجیحتون نیست که بین بد و بدتر، کمتر بد شما جدایی و طلاق دیگه، نه؟ چون انتخاب خوبی که نیست. حالا چه چیزی نگرانتون میکنه یا فکر بکنین جنبه منفی نگران کننده یا بد اینه جدایی؟
من نگران کننده اینه که میتونم آیا خودم دووم بیارم یا نه. همین
یعنی چی چجوری برای چی دووم بیاری؟
که همون شرایط اجتماعی.
خب باز شرایط اجتماعی دیگه، بیش از اون که نیست. اونم در یه جایی مثل تهران اگر وانمود کنید، اون جایی که دلتون میخواد که همسری دارید و دختری دارید، که به هر حال اونقدر کاری به کار شما نیست، نه؟
بله من هست از اون لحظه.
چون در محیط های کوچکی همچین پنهانکاری ممکن نیست، ولی در یه شهر بزرگی مانند تهران مخصوصا اگر یه کمی آدم جا به جا بشه که دیگه گم میشه.
درسته.
برای این پرسشتون از من چی عزیز؟ من گفتم متوجه هستم که زندگی بدی دارید، ولی اینکه زندگی بدتره یا طلاق بدتره برای هر سه شما نمیدونم، و این چیزیست که شما بیشتر و بهتر میدونید.
بله من حتما که الان جدیدم با یه مشاور در تماس هستم، ازش مشاوره میگیرم، ولی این احساس خشم و این احساس افسردگی منو، یعنی هر کاری میکنم نمیتونه از ذهنم بره دور.
نه متوجهم عزیز، به گونه ای که شما توصیف میکنی به هر حال یه باریست رو دوش شما، هم از این که چه مقدارش واقعی است چه مقدارش خیالی هم فرقی نمیکنه، چون سنگینیش رو داره. به هر حال متاسفانه این نوع زنده ماندن و زندگی در حقیقت نکردن مشخصه این جوامع بسته است که به مقدار زیادی گرفتار آداب و رسوم و به هر حال سنتی هستند که از دل تاریک تاریخ میاد و بار بد و منفی بسیار فراوانی داره و همه رو به نوعی گیر میاندازه و گرفتار میکنه، و به همین دل است که ما هم وقتی که از آزادی که ذهن ما برای ما قائله به درستی با توجه به واقعیات استفاده نکنیم، خب همچنان در زندان فرهنگ و جامعه و خانواده و گذشته میمونیم، و شما خب همچنان زندانی اونجا هستید و اون زندانی بودنه که استراب و افسردگی و خشم رو موجب میشه عزیز. میفهمم. به هر حال مسئله انسان آزادی و دانایی شده دیگه، و اگر بتونه از آزادیش برخوردار باشه و دانایی رو راهنمای خودش قرار بده حداقل میتونه رشد بهتری بکنه، ولی اگر از دانایی خبری نباشه یا آزادی بر دلیلی اینجا به دلیل سنت و جامعه و خانواده ببخشید محدود شده و از بیان رفته، خب معلومه کارو سخت میکنه. برحال انتخاب شماست عزیز، با مشاورتون صحبت کنید، امیدوارم گشایشی پیدا بشه. ای پرسشی دارید من در خدمت هستم.
نه فقط البته ممکنه عصبانی هم بشیم، اینه که بعضی وقتا دخترم میگه بیا اصلا فرار کنیم، پناهنده بشیم یا بریم از طریق حالا کار کردن توی کشور دیگه ای، همون مهارت برو یاد بگیر که ما بریم از اینجا.
به هر حال درسته که شما فکر میکنید که حرف ایشون حرف بدی است و یا منم باهاتون دعوا میکنم، ولی برخی از اوقات درست بسته اون بحثی که چند لحظه قبل با شما داشتم، روزی که من زندانی فرهنگ و جامعه و خانواده و کودکیمم، تنها راه نجات من قدم زدن در قسمت‌های مختلف این زندان نیست عزیز، بیرون آمدن از این زندانه، که اتفاقا دخترتون داره پیشنهادی رو به شما میکنه که درسته که شما غیر واقعی یا به هر حال او رو همراه با مسائل و مشکلاتی به ویژه در دنیای امروز مخصوصا با توجه به شرایط ایران در ارتباط با کشورها و از جانب دیگه بیرحمی و بیشرمی که برخی از کشورها و نه مردمانش که سیاستمدارانش درباره مهاجرین و کسانی که واقعا دارن از زندگی‌های سخت و تلخی می‌گریزن به وجود آوردن، نه افغان او کسی است که اتفاقا میشه روش حسابی کرد حرفش رو، یعنی اوست که در حقیقت حرف سعدی رو میزنه که سعدی ها حب به وطن گرچه حدیثی شریف، نتوان مرد به زاری که من اینجا زادم. یعنی درست است که حدیث شریفی است حب الوطن من الایمان، ولی آدم برخی از اوقات مجبور از خانه و خانواده و یا از درختی که در سرزمینی رویده خودش رو بکنه به این امید که زندگی بهتری داشته باشه. نه اینکه بگم برای شما احتمالاً این انتخاب انتخاب بهتریه، ولی به هر حال انتخابی هست. اینکه بد یا بدتر باشه.
ببخشید میونه کلامتون دخترم، مثلا هدفش اینه که حتما دیپلم بگیره و بیاد، یعنی یه دانشگاه، حالا اگه اینجا قبول بشه، یعنی هدف زندگیش اینه که به منم گفته، میگه که من با تو کاری ندارم که میخوای چیکار کنی، ولی من میرم از اینجا. دیگه نمیدونم حالا واقعا چقدر
نه به هر حال
واقعانه باشه.
ببینید عزیز، متاسفانه وقتی شرایط و موقعیت خانوادگی و یا به هر حال عوامل دیگری از محیط اجتماعی مناسب نیست، ماجرای مهاجرت مسئله جدی آدم هست. امروز این ماجرای مهاجرت نزدیک شاد به نمیدونم 100 میلیون نفره در جهان نشون دهنده نارضایتی مردم از زندگی در یه منطقه ای هست. و بعدم میدونیم که در طول تاریخ اگر فرهنگ ها تبدیل به تمدن ها شدن، همه تمدن ها ناشی از هجرت و رجعت بودن، یعنی یه مهاجرینی که رفتند و بهتر گشتند و برگشتند و زمینه برای یک جهش و پرشی رو که تبدیل کالچر فرهنگ به سیویلیزیشن تمدن رو به وجود آوردن. هر 22 تمدن جهان از مهاجرت به وجود آمده است. همینجاست است که حتی شما وقتی با تاریخ کار دارید میبینید که هجرت حضرت محمد مبنای تاریخ یا آنچه که در حقیقت فرهنگ های دیگر رو به تمدن رسونده نتیجه مهاجرت بوده. علت چم این است که مردمانی نخواستند به قول سعدی به خاری زندگی کنند، و معلومه که متاسفانه برخی از اوقات در خارج از اون منطقه، اگر اینجا خاری است اونجا خارهایی هست. مهم اینه که آیا با اون خارها میتونیم بسازیم و به گلش برسونیم، یا اینکه در این مسیر تلف میشیم. به هر حال متوجه هستم چه هست عزیز، اینه که با مشاورتون صحبت کنید. دخترتون البته 15 سالگی خیلی سن دقیق یه ارزیابی موقعیت ها نیست، ولی با گرفتن دیپلمش خیلی خیلی اوضاع میتونه بهتر بشه. علاوه اونجا شما هم یه مقدار بارتون سبکتر میشه و با گذشت زمان آمادگی که اتفاقا دخترتون داره بهش اشاره میکنه رو چه در داخل چه در خارج از ایران بیشتر پیدا میکنید. بنابراین برخی از اوقات میشه آنچه رو که خواسته شما بوده که باعث تأسف هست یه جایی به خودش جامعه عمل بپوشونه، ولی اون شاید یکی دو سه سال آینده باشه که دخترشون حداقل دیپلمش رو گرفته، بعدم درس رو اینقدر خوب خونده که بتونه از دانشگاه ها بورسی بگیره و امکانات بهتری رو برای خودش هم از نظر آگاهی و علمی که داره، هم از نظر امکانات مالی برای ادامه تحصیلش فراهم کنه. به هر حال کمی با عقلانیت و واقع بینی حرکت کنین ببین به کجا میرسید. متاسفم از آنچه شنیدم، ولی بدبختانه این حال شما سرگذشت و سرنوشت بسیاری از مردم که باعث تأسف، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون از شما و صدای گرمتون آقای دکتر.
خیلی لطف دارید عزیز.
همیشه برای سلامتیتون دعا میکنم.
لطف شما
محبت. سلامت باشین، سایه‌تون مال سر ما باشه.
ممنون از محبتت عزیز. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، سپاسگزارم اینقدر با سخاوتمندی شما اطلاعاتتون علمتون رو در اختیار ما میذارید.
لطف دارید بفرمایید عزیز.
من در سن 16 سالگی اولین ازدواجمو کردم، به خاطر اینکه مادر پدر من همیشه دعوا داشتن. جفتشون تحصیل کرده بودن ولی از خانواده های خوب بودن، اما پدر من بعدها متوجه شدم که مسئله هم الکل هم دراگ داشتن و کلا خانواده پدر من همشون الکلی یا دراگ ادیکت هستن. و پدر من همیشه برای من مثل یه قهرمانی برای من بود، ولی میدونستم که همیشه دارم روی پوست تخم مرغ راه میرم، یعنی همیشه نمیدونم برای چی یه دفعه کاملا عوض میشدم و دعواها و مرافعه های بسیار زیادی در بچگی من دیدم. در سن
نصب کوین چند تا خواهر برادر هستی؟ چون مهمه و شما چندومی؟
من بچه اول هستم و خواهرم 7 سال از من کوچیک‌تره.
اوکی عزیز.
بعد من شاگرد اول بودم همیشه همیشه، یعنی اگه معدل من 1975 صدام میشد من گریه میکردم و همیشه شاگرد ممتاز مدرسه بودم. رشتمو توی دبیرستان با وجودی که فوق العاده به ریاضی علاقه داشتم عوض کردم به علوم تجربی که بتونم برم پزشکی، ولی به خاطر دعوا مرافعه‌هایی که مادر پدر من داشتن منو 3 بار از ایران بیرون بردن و موقعی که برگردوندم وسط سال از مدرسه مجبور بودم 1 سال عقب بشینم با کسایی که رد شده بودم، فوق العاده روی من تاثیر بد گذاشت. بعدش هم در سن 16 سالگی به خاطر اینکه مادر من، ما آمریکا بودیم، همه به من گفتش که خواهش میکنم که پدرت رو بردار ببر ایران و منو خواهرت رو نجات بده، و من فکر کردم که اگه این کارو بکنم میتونم مادرمو نجات بدم، چون که هر چقدر میخواست طلاق بگیره نمیتونست. و من با پدرم صحبت کردم، گفتم که مام برمیگردیم ایران، چون اونجا رو دوست نداشتن، و گفتم که مامانم گفتن من برمیگردم. ما وقتی اومدیم ایران مادر من برنگشت آف کورس و پدر من دوباره ازدواج کردم و منم تو سن 16 سالگی چون جایی رو واقعا نداشتم.
چه مدت بعد از اینکه برگشتی تو مادر موندن امریکا پدر ازدواج کرد؟
ببخشید متوجه نمیشم.
شما با پدر برگشتید ایران، چه مدتی بعد از اون ایشون ازدواج کرد؟
ایشون 1.5 سال بعد ازدواج.
بنابراین عزیزم تو من معلوم خانواده با توجه به سوالی یه منیک دیپریشن سنگین شدید رو علاوه بر گرفتاری های دیگه دارن. بله مادر در امریکا بود، چرا تو امریکا نرفت جدا بشه؟ اینجا که میتونست جدا بشه.
از پدرم همیشه میترسیدن، وحشت داشتن. نمیدونم چرا نکردن، ولی کلا زندگی من تباه کردن.
معلومه. خب بنابراین شما برگشتید ایران، پدر رفتن ازدواج کردن بعد از 1.5 سال. اون شما اون موقع چند سالتون بود عزیز؟
من اون موقع 15 سالم بود و در سن 16 سالگی برای من خواستگار اومد و من تحت شرایطی که، یعنی چون از بچگی هم من خودم بزرگ کردم، همیشه اینا درگیر مسائل خودشون بودن و من مواظب خواهرم هم بودم، یعنی برای خواهرم مادری هم کردم، تولد بگیرم، درساشو انجام بدم، معاششو نکنم، همه کاراش با من بود، حتی کارهای مادر پدرم. اونا سر کار میرفتن و من میمدم پیاده از مدرسه خونه، خیلی کوچیک بودم، شاید 9 سالم بود، غذا درست میکردم، خونه رو تمیز میکردم که اینها بیان خونه، و همیشه مواظب بودم دعواشون نشه. حتی مریض بودم، تب داشتم، آسپرین میخوردم که تبم باعث نشه بیشتر فشار روی اینا بیاد و برانکایتیس گرفتم، بیهوش شدم. همیشه به فکر دیگران بیشتر بودم تا اینکه به فکر خودم. ولی در سن 16 سالگی که من ازدواج کردم، شوهر من بعد از اینکه بچه دار شده، من 9 سال با ایشون زندگی کردم.
چند سال ایشون از شما بزرگتر بود؟
3 سال از من بزرگتر بود.
یعنی پدر شما آمدن، دو تا پدر مادر تحصیل کرده، دختر 16 ساله دادن به یه پسر 19 ساله؟
بله، اون موقع اصلا مادر من فقط میخواست خودش رو نجات بده و اهمیتی زیاد نمیداد که چه اتفاقی، فکر میکرد، میگفت خوشبخت میشی اگر که بری، این خانواده پولداری هستن، خانواده خوبی هستن و تو زندگی خوبی
داشت. ازدواج شد.
شوهر من بعد از اول از اینکه من هرچی بزرگتر شدم دیدم ما چقدر فرق داریم، مثلا به هم نمیخوریم، ولی حالا من میخواستم، چون همیشه فامیلی نداشتم، میخواستم خانواده رو هر طوری هست به دندون نگه دارم. و بعد از اینکه فهمیدم که شوهرم با بهترین دوستم خوابیده بود، دیگه نمیتونستم تحملش بکنم و من 5 سال ازش طلاق میخواستم، میگفت بچه رو ازت میگیرم و من به خاطر بچه‌ام موندم، ولی هیچ جور با هم دیگه نبودیم، یعنی وقتی میومد توی اتاق بودیم حتی من بدنم میلرزید، نمیخواستم باش باشم.
شما چه مدت بعد از 16 سالگی ازدواجتون بچه دار شدی؟
3 سال بعد.
پسر یا دختر؟
پسر.
الان چند سالشون پسر؟
پسر من فوت شدن. پسر من طلاق میخواستم، به من طلاق نمیدادن، من با هر تونستم پول جمع کنم، از ایران اومدم بیرون با پسرم، اومدم آمریکا، وقتی آمریکا رسیدم پسر من رو گرفتن و برگردوندن ایران پیش پدرش و پسر من اونجا دست به خودکشی، یعنی به من زنگ زدن. بعد از من پسرم 10 سال ندیدم، چون اگه برمیگشتم میترسیدم برای من مشکل ایجاد بکنن و میکردن و کسی هم من نداشتم که بخواد کمکم بکنه. پسر من در سن 21 سالگی گفتن که از طبقه 5 خودش رو پرت کرده پایین. البته من نمیدونم حقیقت داره یا نه، چون پدر بزرگش تمام ثروتش رو به این پسر داده بود و قبل از اینکه این اتفاق بیفته پدرش رفت ازش وکالت تام گرفت که اگه اتفاقی برای این بچه بیفته تمام ثروت میرسه به شوهر سابق من و بعد به من گفتن که بچه‌ت از طبقه پنجم خودشو پرت کرده و من نمیدونم که حقیقت چیه واقعا.
شما الان چند سالتونه؟
من الان 49 سالمه و دو تا پسر دیگه دارم از ازدواج دومی که کردم. 18 سال ازدواج دومم هم سعی کردم خیلی منطقی جلو برم. اول از اینی که من چون
چند سال قبل ازدواج کردی شما؟
من الان میشه 22 سال قبل. من اولی که اومدم آمریکا با وجودی که تحصیلات نداشتم ولی تونستم برم برای کمپانی فارماسوتیکال کار بکنم که شدم تکنیکال فیلد رپ برای کانسر دیاگنوستیک پروداکتس اند استینرز اند اول دی اکوئیپمنت. آی واز ویری سکسسفول. بعد که این شوهرم رو میت کردم، ایشون یه نتورک انجینیر بودن، آدم بسیار متشخصی بودن، از بچگی همسایه من بودن و تمام زندگی من رو میدونستن و اومدن از من کوچیکتر بودن، از من 2 سال کوچیکتر بودن. با وجودی که من نمیخواستم توی ازدواج برم ولی فشار مالی وحشتناکی داشتم و ایشون وقتی اومدن دنبال من، البته داشتم پیشرفت میکردم، داشتم زندگیم رو میساختم، وقتی ایشون اومدن دنبال من خیلی مهربون، خیلی جنتلمن، خیلی آقا، very charming اومدن گفتن من تو رو میشناسم، من از بچگی عاشق تو بودم و من میدونم که تو چقدر رنج کشیدی در زندگیت و من میخوام که برای تو زندگی خوبی فراهم بکنم. بعد از 2 سال که ما با هم دوست بودیم من با ایشون ازدواج کردم. از روز اولی که ازدواج کردیم شروع کردن ایشون تمام گذشته من که تو پدرت الکلیه، مادرت آدم بدیه و خب تو بچت رو خودت کشتی به خاطر اینکه با شوهرت نتونستی زندگی بکنی و هر روز زندگی من ایشون من رو تحقیر و ایشون منو سرزنش و من رو قضاوت کرد.
چرا بیرون نیومدید از اون ازدواج؟
من آقای دکتر اصلا از من همش سعی کردم از خودم دفاع کنم و خودم رو بهش نشون بدم که نه تو داری اشتباه میکنی، این اشتباه من بوده. چون بعد که رفتم تراپی متوجه شدم که چقدر من سعی کردم که به این آدم نشون بدم ایشون اصلا یه آدم نارسیسیست. اگر من میشنویدم، من که روانشناس نیستم نمیدونم، ولی ایشون خیلی مشکلات منتالی داشتن. بعد از یه مدتی که من همش به ایشون محبت کردم و گفتم که خیلی خوب ببین مادر پدر ما که من نمیتونم انتخاب بکنم که من از کی به دنیا بیام، خیلی خوب مادر من بله ممکنه خودخواه بوده، پدر من الکلی بوده، ولی من کس دیگه ای هستم و خیلی سعی کردم که درست بکنم. یه مدتی هم ایشون خیلی بهتر شدن و چون ما از خانواده ایشون که خواهر و مادرشون بودن که اصلا من نمیخواستن ما با هم ازدواج کنیم چون من از ایشون 2 سال بزرگتر بودم و ازدواج قبلی داشتم، اینا از اول دوست نداشتن که ما ازدواج بکنیم. ایشون یه مقدار بهتر شد و از اونا جدا شدیم، ما اومدیم یه طرف دیگه از کالیفرنیا و زندگیمون یه مقدار خوب شده بود، عالی شده بود. من بچه دار شدم. همون 3 ماه اولی که باردار شده بودم یه هواپیمای ماکت اینا از ایران آورده بود شوهر من و اینا رو خیلی دوست داشت، یه مهمونی داشتیم، یه پسر بچه اینو شکوند و ایشون اومد منو گفت تقصیر تو بوده که مواظبت نکردی و محکم با مشت به پشت من گذاشت. حالا من سرتون رو نمیخوام در بیارم. این تحقیرها و سرزنش‌ها تبدیل شد به دومستیک ابیوز و کتک که من 2 بار پلیس خبر کردم و ایشون ترسید. حتی ایشون موقعی من کانادا بودن، من براشون سیتیزنشیپ آمریکا رو گرفتم، هر وقت میگفتم خب میشه تو هم برای من اقدام کنی برای کانادا که من سیتیزنشیپ کانادا رو بگیرم، هیچ وقت این کار نکردن. من خیلی سخت کار کردم، بچه‌مون که به دنیا اومد بیشتر سعی کردم، گفتم بریم تراپی، بریم مریج کانسلینگ. ایشون توی این 18 سال 1 بار ادمیت نکرد که اشتباه کرده یا از من معذرت خواهی بکنه، همیشه تقصیر من بود. 3 سال من تراپی رفتم تا اینکه فهمیدم که مشکل اصلی من اصلا نیستم، من بیشتر از این نمیتونم خودم رو تغییر بدم. ایشون با من هیچ وقت نیومدن. ولی بعد از اینی هم که پسرم فوت شده بود من دیپرشن گرفتم، البته دارو نخوردم، اونقدر وحشتناک نبود که بخوام دارو بخورم و خودم سعی کردم که از اون دیپرشن بیام بیرون. بعد از اینی که آخرین باری هم که دیگه ایشون دست رو من بلند کرد، من زنگ زدم به پلیس. الان 2 تا پسر از ایشون داشتم، 2 سال پیش بود این مسئله و من از ایشون جدا شدم. موقع که گفتم دیگه من جدا هستن و تو تغییر نمی کنی و تو قبول نداری که اصلا مشکل داری. از ایشون که خواستم جدا بشم، ایشون فهمیدم که تمام خونه ما که 2 میلیون دلار خونه بود که پیدا بود به اسم مادرشون کرده بود و به من گفتن که اومدن، من حتی خانواده شوهرم رو سه ماه تو خونم پذیرایی میکردم، اجازه نمیدادم حتی یه ظرف بشورم. خانواده ایشون اومدن گفتن که تمام این خونه و زندگی، حتی لوازم خونه که من خودم با حقوقای خودم خریده بودم، گفتن لوازم خونه اینا من خریده بودم و اینا رو دادم به ایشون به عنوان که پسرم راحت زندگی بکنه. توی دادگاه البته من برنده شدم، به خاطر اینکه دادگاه حتی گفتش میخوای ریسترینینگ اوردر بگیری که طرفت نیاد و من گفتم بله، چون که میشناختم که میاد و مزاحم من میشه. تو دادگاه من برنده شدم، اما انقدر پول خرج کردن و اپیل کردن، اپیل کردن که دیگه من پولم تموم شد و نتونستم ادامه بدم. ایشون خونه منو به من 30 روز مهلت دادن، از خونه منو بیرون کردن و من از خونه اومدم بیرون کار گرفتم.
یعنی شما خونه 2 میلیونی رو به خاطر پول وکیلی که باید میدادید دنبالش رو نگرفتید و به ایشون دادید؟
وکیل به من گفت هیچ کاری نمیتونم بکنم، چون لیگلی خونه به اسم تراسته و تراست به اسم مادرشونه و پدرشونه. پدرشون فوت شده بود، شده بود به اسم مادر.
آخه عزیزم اگر شما در زمان شما قبل از اینکه ازدواج کنید ایشون این خونه رو داشتن یا بعدش در دوره ازدواج با شما خریدن؟
آخه در دوره ازدواج ما
این خونه رو میکنم.
منتها دادگاه گفتش که من میدونم که تو حق با توه، ولی چون همه این کارها رو قانونی انجام داد.
نه کار قانونی که نمیتونه به حق. نه عزیزم اینا که معنی نمی. وقتی یه چیزی حق با شماست یعنی قانون به نفع شماست. حق که بر اساس دیگری تعریف نمیشه.
آخه آقای دکتر وقتی که به من
مسئله دیگری
وقتی که امضا کردیم برای خونه من که او تمام تقصیر منه، من اون 50 صفحه پیپر ورکی که
اصلا مهم نیست
نبود من اصلا نخوندم.
نه من اینجا بارها به خاطر کار دوستانی که من مراجعه میکردن، کار تراپی و روان درمانی و حضانت، رفتم به دادگاه. به نظر من غیرعاد، من نمیخوام نظریه حقوقی بدم، ولی یه ماجرای دیگری است. و الا اینکه شما من طرف آمده امضا کرده، مرد ازدواج کرده، پول رو خودش از یه جایی آورده، خونه رو خریده، ولی وقتی خواست جدا بشه گفتن مال هر دو تاتونه، علتش هم اینه که با هم زندگی میکردید تو همین امریکا. حرف این بود که اصلا معنا نداره. حالا اونو بذاریم به کنار. شما بچه ها گفتید الان چند سالشونه؟
پسر من 13 سالشه، اون یکی پسر من 11 سالشه.
با کی زندگی میکنن؟
با من زندگی میکنن، کاستری بچه ها فیزیکلی، من هم همه چیز دادم چون بتونم کاستری بچه ها رو ببرم. کاستری بچه ها فیزیکلی و لیگالی با منه، ولی جمعه از مدرسه برشون میداره پدرشون و شنبه و یک شنبه باهاشون هست و بعد برشون میگردونه تمام مدرسه کاراشون با منه، چون من باید کار بکنم و چون خیلی کار میکنم زیاد نمیتونم اونقدر که دوست دارم با بچه‌ام وقت بذارم. اما ایشون که اصلا کار از اولی هم که ازدواج کردیم ایشون هیچ وقت کار نداشتن. همیشه کارشون این بود که پیانو، چون موزیسین بودن، پیانو میخریدن، پیانوها رو درست میکردن، مثلا 4000 دلار میخریدن درست میکردن، توی کرگزیست میفروختن 20000 دلار و همیشه پولشون اینطوری بوده، هیچ وقت تکس نزدن، همیشه تکس رو من دادم.
معلومشون. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم داریم. شنگ و رجبند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من یه چیز دیگه هم که می‌خواستم بگم اینه که من موقعی که با ایشون ازدواج کرده بودم ایشون خیلی یواش یواش و آروم آروم به من گفتن حالا که ما دو تا بچه داریم تو کارت رو ول کن و من همه کار می‌کنم. من کارم رو فعل کردم و ایشون تمام کنترل مالی رو در دست خودشون داشتن. حتی من یه دونه کردیت کارت هیچ وقت نداشتم که بتونم 10 دلار بخوام خرج کنم.
آخه عزیز، دختری به توانایی شما یک بگید کم کم بیا کارتو ول کن. اولا کار که خود آدمات کار بکن ول کن. بعد از اون به شما تا اجازه دادن یک کردیت کارت ندن، شما همجوری ساکت بشین؟
خب بله، من برای این به شما دارم زنگ میزنم، به خاطر اینکه الان من بلافاصله بعد از اینکه جدا شدم رفتم ریل استیت لایسنسمو گرفتم.
من اصلا کاری به اون ندارم، اصلا نمیفهمم شما. من میگم راجع به اون زمان دارم صحبت میکنم. برای چی منظر؟ منظرم این است که من برگردم بگم یه آدمی هستم که فارسی بلدم، اما یه آدمی من گفت سلام حال شما، شروع نفهمیدم چی میگه. من چی قبول کنم؟ یه مثلا نمیفهمم شما چرا، یعنی قصه‌ای که شما دارید به من میگید با هم نمیخونه. نمیگم به من دروغ میگید، ابدا همخوانی نداره. یه دختری با توانایی شما بره با یه آدم ازدواج کنه، یه آدم بیکاره، بعد بگه تویی که کار داری یا داری پول در میاری خیلی هم موفقی، کارتو ول کن. من کارم ول کنم که چی؟ و اون پول در میاره خرج خونه و زندگی رو میده، همه چیز خوبه. فردایی که نه،
همیشه خیلی خوب پول در میاره، منتها پولشو هیچ وقت نشون نمیده.
اصلا چه اهمیت به شما چه مربوطه؟ اون که اصلا موضوع من شما نیست. ایشون میفرمایید که یه جوری درآمد داره که برو خود اونم یه کاریه، آدم بره یه پیانو بخره $4,000 درستش کنه بفروشه $20,000، باری که الله به ایشون.
بله
کمیت خب نه، خب این که عیب کسی نیست عزیز.
نه عیبش
نیست. بعدم ایشون پول پس در میاره، پس داره خرجو میکنه پول در، ولی شما چرا نمیخواستید کار کنید؟ دوم بعد حالا اون کارتون اصلا به کنار، بگه بندازه کافی من درآمد دارم تو کار نکن، شاید بشه فهمید. اونم به کنار، بعد برگره به شما که تو هیچ حقی نداری، حتی کرد کارت نداری. خب شما میرفتی کرد کارت برای خودتون باز میکردی، شما که اعتبار داشتی، شما که کارتون درست بود. ایشون اجازه ایشون رو نمیخواد.
من ول کرده بودم، درآمدی نداشتم. درآمد
برای کردیت کارت شما احتیاج به درآمد نداری، برای شما 4 سال تکس ریتر. حالا بگذاریم، یعنی من نمیفهممتون عزیز، یه جایی این مجموعه با هم همخوانی نداره، ولی حالا کجاست داریم دارم. ولی حالا بذارید بریم سراغ، یعنی علت که لطف کردید، مسئله چیه، پرسش چیه؟
من آقای دکتر، چون که الان اعتمادم رو به خودم از دست دادم، یعنی واقعا میگم من حتما یه مشکلی دارم.
همین معروف شد، شما معروفه من یک دیپرشن دارید، شما معلومه یه زمانی تو اوجی، تو قله هایید، خوشبینید، مثبتید، امیدوارید، از عهده همه کارا برمیایید، پر انرژی کرانم هستید، بعد میافتید توی حالت افسردگی، غمگینید، بدبینید، همه چی تاریک میشه، امیدی نیست، آرزویی نیست، جهان ارزشی نداره، میافتید اونجا. شما تو این دوگانگی هستید، معلومه من یک دیپرشنه. سابقه خانوادگی تو هم که میگید معلومه ریشه اون همه گرفتاری‌های اعتیادی نمال من یک دیپرشن بوده عزیز، همراه هست با یه مقدار انحرافات دیگه شخصیتی. تشخیص الان معلومه شد، شما حتما دارو میخوای، برای که شما معلومه هی تو قله ها هستید، تو دره ها، تو قله ها که هستید دست به یه کارهایی میزنید، مانورایی میکنید، کارهای خطرناک میکنید، ریسکی میکنید، برای که خوشبینید، فکر کنید از عهده همه کارها برمیاد، هواپیماتون بنزینش تموم میشه، سقوط میکنه، درب و داغون میشه.
درسته. من آقای دکتر باید برم چه کسی رو
بدم؟ شما هم روانشناس میخواید هم روانپزشک، ولی دارو میخواید عزیز، برای که معلومه موج میزنید. همه که شما خطر خیلی چیزا دارید، خطر اعتیاد دارید، خطر خودکشی دارید. اگر
من اصلا اعتیاد ندارم، یعنی نه مشروب میخورم نه
من نگفتم دارید، من گفتم خطرشو دارید.
بله
همونطوری تو خانواده و سابقه خانوادگیتون بوده.
بله پس شما ساجست میکنید که من برم دکتر ببینم؟
اصلا من تردید ندارم عزیز، برای اینکه حالتون اصلا خوب نیست. یعنی شما همینجوری ببینید عزیز، من یه توانایی داشت باشم که بتونم روزی $100 در بیارم، یه زندگی داشت باشم ظرف 20 سال گذشته روز $2 هم در نیارم، خب معلومه جای کارم اشتباهه، من که توانشو دارم. فقط شما به در و دیوار که زدید من نمیفهممتون.
خب من فکر کردم دو تا بچه رو بخوام بذارم دیکر باید همونقدر پول بدم و دوست داشتم بچه‌هام رو خودم بزرگم، فقط دلیل این که کویت کردم جابمو فقط این بود.
یعنی کی قراره بچه‌ش خودش کویت؟ شما بچه رو میتونی بفهم تا 2 سالگی قبول دارم، ولی بعدش؟
بله بعدش هم البته من همش کار کردم.
پس ما مشکلی سر
کار قبلی نرفتم، ولی خودم کار کردم چون پول باید در میآوردم و برای خودم پول در آوردم.
من که مسئله ای ندارم، بنابراین شما به خاطر بچه ها که کار درستی بوده نشستید 2 سال اول با بچه ها بدن رفتید سر کار، ای بسا فرصت هایی رو از دست دادید، یه کار دیگری قبول. خب اینا که عادیه، یه مادر در ارتباط با تربیت فرزندش و مواظبت و مراقبت از بچهش، اونجا که عیب و ایراد شما نیست.
بله خب منم همین، نمیدونم عیب و ایرادم دارم یا اینکه
که ندارید. برای که اولا عادت منیک دیپرشن شما معلومه، شما رو یه زمانی غیر واقع بینانه به صورت مثبت خوشبینی در میاره که اصلا معتقدید اصلا خطری نداره که آدم مثلا بره تو استاک مارکت هر چی میخواد بخره چون میره بالا، وقتی هم که میفتید پایین و میفتی تو حالت افسردگیتون دیگه، نمیشه شما رو به این راحتی بیرون آورد، همه اعتماد و اعتبار و همه چیزتون از دست میدید. تو بنابراین کاملا معلومه موج میزنید عزیز.
کاملا درسته، به خاطر اینکه من نگاه میکنم میبینم که کیپبلیتی هایی که دارم واقعا بالاست نسبت به کسایی که دور و برم هستن. یعنی من هر کاریو که دست بزنم میتونم تا بهترین بالاترین، همیشه هر جا استخدام شدم در آخرش تو بالاترین مرحله بودم. همه این کیپبلیتی ها رو دارم ولی زندگیم نمیتونم الان. چرا من باید توی این سن به این شرایط زندگی
بکنم؟ عزیز من وقتی من 5 ساعت رانندگی میکنم ولی 5 ثانیه میزنم به دیوار، خب همیشه رو خراب میکنم. اشکال کار ما سر اون به دیوار زدن شماست.
درست.
با جلو اونو گرفت.
بعد شما فکر میکنی شما ریفرال دارین برای نورتن کالیفرنیا که من کسی رو ببینم؟
اونجا میتونم بگم خدمت برای اگر شما مشکل زبان ندارید، امریکایی هم به خاطر اینکه مسئله شما مسئله فرهنگی نیست عزیز، میتونم کمکتون کنه. ولی شما اینجا زنگ بزنید، شما تلفن مهناز خانم بهتون میتونم حتی بدم، مستقیم ایشون رو باشون تماس بگیرید به شما ریفرال بدن.
ممنون میشم آقای دکتر، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. البته الان من بیزنس خودم رو زدم، 2 سال که جدا شدم، بچه‌ام پیش خودم هستن، خیلی خیلی خوشحالیم. ولی من هنوز اون احساسه که بله شما میگید بالا و پایین میدونه کاملا میکنم.
خب به همجاز که اون دارو میخواد عزیز، درست بسید آدم گرسنه میشه، خب باید غذا بخوره، این نخوره که از اون گرسنگی از پادر میاد و بعدم باید بتونه یه بالانسی رو تو این زمینه ها برقرار کنی که اینجنین سنگین و شدید نه در اوج باشه و نه در حضیز و افتادن، نه این همه فراز و فرود آدم رو از پا در میاره. و بعدم کاملا پیدا زمینه ارثی داره، حتی همینجا یه هشدار کوچکی هم باید به شما بدم، باید مواظب بچه ها باشید، برای که متاسفانه اگر افسردگی حدود 20% زمینه ارثی داره، منک دیپرشن حدود 40%. بنابراین احتمالی که یکی یا هر دوی بچه شما هم اون رو داشته باشن هست. اما این مواظبت و مراقبتی رو میخواد، یا حتی ممکنه دو قطبی نباشن، فقط یکیش باشن، حالت منیک شیدایی داشت باشن یا بیشتر.
من میدونم پسر کوچیکم کاملا وسواس داره، ولی اون بیشتر به خاطر اینکه پدرش فوق‌العاده کنترلینگه، یعنی وحشتناک. خود پدرشون مسئله کامپالسیو دیسوردر داره، یعنی روزی 20 دفعه دستشو میشوره. و
خب اون هم از اونجا میاد، اون به منک دیپرشن اونقدر مرتبط نیست. درسته که روی دیگر افسردگی استرابه و استراب سنگین و شدید به وسواس یا خشم منجر میشه، اونو متوجه هستم. ولی به هر حال یعنی من اصلا قصدم اینا بود که درباره بچه‌ها و چه هستن و گفتم، یعنی به مواظبت و مراقبتی رو میخواید نباید بگذارید از حدش و یا از کنترلش خارج بشه و الا کاملا میتونه براتون مسئله آفرین باشه.
یعنی من اگه چه ساینایی از بچه‌ها ببینم؟
هیچ رفتار نامناسب در هر زمینه‌ای. و بعدم بچه‌ها اگر یه زمانی دیدید در حل مسائل و رفع مشکلاتشون خودشون مسئله دارن، شما دارید، با پدرشون دارن، با شما دارن، حتما راهی یه روانشناس خوب کنید و مرد باشه احتمالاً بهتره و شرایطی رو فراهم کنید که حالا هفته یه دفعه، ماه یه دفعه، دو ماه یه دفعه، حتی وقتی خبر خاصی نیست، فرزند یا فرزندان شما رو ببینن. که همینقدر که اگر از خط خارج شدن، معلوم نیست که حتمی که نیست، وقتی عرض بکنم احتمالش 40%، یعنی خوشبختانه 60% نیست، بیشتر نخواهد بود تا باشه، ولی یه مواظبتی لازمه که اگر تغییرات یه مقدار اساسی و بنیادی اونجا دیده شد، خط زودتر بتونن مشکل و مسئله رو حل کنن. برای که در شما هست، الانم پدری که دارید برای من توصیف میکنید هست، سابقه خانوادگی ارثی شما هم که بسیار خرابه، یعنی اون نشون دهنده این است که واقعا هم مادر از یه طرف مسئله داشته، هم پدر داشته، هم سابقه فامیل پدری رو که بهش اشاره کردید، همه اینا موضوع و مسائل بسیار جدی هستن.
بله. من آقای دکتر باید به کجا زنگ بزنم که شما تلفن
شما شماره تلفن الان من میتونم بتونم شماره تلفن دفتری که میتونن دوستان رو کمک کنن برای ریفرال 310
بله
273
بله
7636
76 ببخشید چی بود؟
36
273-76-36.
ولی نکته ارز کنم به دفتر رادیو هم غیر از روزای جمعه تلفن کنید، مهناز خانم هستن که میتونن به شما بگن چه اسامی رو دارن اگر به دنبال دوستان ایرانی هستید، و ولی اگر به دوستان امریکایی هم برای شما فرقی نمی کنه.
نه اگر فرقی نمی کنه که من ترجیح میدم برم پیش امریکایی.
بله من برای مسئله منیک دیپرشن رو، ولی اونجا ایدش باید یا باید یه سایکیاتریست باشه، یعنی یه روان پزشک باشه. حالا کار روان درمانی رو ممکنه با یه ایرانی راحت تر باشید، برای که با توجه به نوعی هست. اگه به شما گفت که مثلا برای کار روان درمانی بگید، من اون رو میتونم، میتونید از مهناسانم بگید. البته شاید ایشون روان پزشک ایرانی هم داشته باشه که دارن در شمال کالیفرنیا. اگر شما شمال کالیفرنیا هستید، روان پزشک ایرانی هم دارن، میتونن شماره تلفنشون رو به شما بدن.
خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم. ممنونتون هستم. مرسی آقای دکتر.
خواهش میکنم. لطفا بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهشم بفرمایید.
صدای من میاد؟
خوب نیست، اگر بلندترم صحبت کنید ممنون میشم. بفرمایید.
بله خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من از شاید خدمتتون که 27 سالمه و خارج از ایران دانشجو هستم، توی کشورهای همسایه ایران، حالا اگه نگم نمیدونم مشکلی هست یا نه. مادرم 52 سالشه، 20 سال تقریبا 15 سال خانه‌دار بود، بعد یه شرکتی باز کرد و بیشتر استقلال مالی و اینجور چیزا در واقع بیشتر روی پای خودش وایستاد و یه خود شخصیت سخیلی داره و وسواسی بود حالا توی امتحانا و توی زندگی و اینا. بعد پدرم هم 60 ساله هستش، کارمند بود، اونم در واقع بیشتر یه شخصیت جدی و شاید به خاطر من نمیاد ولی بیشتر تو محیط خانواده دعوا و حالا اظهار تأسف از نحوه تربیت فرزندان و زندگی و عرض کنم جدال دائمی با مادر سر شغل و درآمدش. مثلا مادر بیشتر راضی نبود از شغل پدر که شغل تو عوض کن، نمیدونم فلانی فلان کار رو میکنه بیشتر پیشرفت میکنه اینا. یعنی همیشه یه به صورت پریودیک مثلا ماهی یه بار دو بار مثلا یکی دو هفته قهر بودن و اینجوری به خاطر من میاد.
شما چند تا خواهر برادر هستید؟
ما آی دکتر دو برادر هستیم. من برادر بزرگتر هستم، برادر کوچکتر من از شبت که 8 سال از من کوچکتره.
اوکی.
بعد من خواستم یه بک‌گراند سریع از خانواده داده باشم.
آیا پدر شغل اداری داشتن یا تو تجارت و بازرگانی بوده؟
بله بله شغل اداری داشتن.
مادر شغل خودش کار خودشون رو داشته.
بله بله در واقع تقریبا 15 سال از اول ازدواج تو خونه مشغول بودن، خانه دار بودن، بعد یه شرکتی باز کردن اونجا بیشتر استقلال مالی به دست آوردن.
متوجهم. حالا به من بفرمایید اگر درآمد مادر 1,000,000 تومان بود در ماه، درآمد پدر چقدر بود؟
از شبت که اگر مادر 1,000,000 بود پدر شاید 2,500,000 بود، ولی okay. بعدش اینا با هم مساوی شدن، حتی شاید مادرم بعضی وقتا بیشتر شد از
okay.
در واقع درآمدش.
خب
و در واقع از اونجا هم بیشتر شد در واقع اختلافاشون، در واقع مادرم بیشتر پافشاری میکرد روی تصمیماتش و اینجور چیزا. بعد آخرش دیگه به یکی دو بار خیانت رو عرض کنم دعوا و
خیانت از جانب کی؟
پدر.
خب
بعد آخرش هم یه طلاق نه بعد یه چیزی مثل طلاق توافقی که حالا ما جدا باشیم و بچه هم در واقع خرجشون رو نصف بدیم و یه همچین در واقع سرنوشتی منتهی شد این ازدواجشون.
چند سال قبل از چند سال قبل؟
یه سال قبل آید.
شما چه مدتی خارج از ایرانی؟
من 5 ساله.
آره یه ذره مواظب باشید چون صدای نفستون رو به عنوان میاد تو و یه بست فوت بکنید، اون لطفا مواظب باشید. خب
بعد فقط چیز مون برادرم الان 2 ساله دیپلم گرفته تقریبا، زیاد علاقه زیادی به درس و دانشگاه نداشت ولی تو کارهای مختلفی مشغول شده، ولی اکثرا خراب شده اون کارا، یا حالا به خاطر عجول بودن خودش یا وضعیت نابسامان بازار ایران و اینا، بعد زیاد الان روی یک ذیل مشخص نیست، حالا معلوم نیست چی کار کنه، ولی در واقع چیز غالبی که دیده میشه توی رفتاراش از پدرش خشمگین و حالا شاید برداشت منه، ولی یه خود خشمگین و احساس حسادت نسبت به من که بالاخره این رفت خارج، بیشتر سرمایه خانواده در اختیار این قرار گرفت، برادر بزرگترم و من موندم بین این دوتا مادر و پدر با این همه مشکل. حالا این من احساس میکنم، ولی خیلی از رفتارهاش من احساس میکنم خیلی پرخاشگره توی یه جمع، مثلا عرض کنم تا من یه چیزی از من میپرسن یا یه جایی که نظر من پرسیده میشه وسط حرف مثلا میپره، یه تلاشی داره که خودش هم نشون بده، از اونجا من نتیجه گیری میکنم که خشم و حسادتی داره نسبت به من و نسبت به پدرش خودش ابراز میکنه همیشه. این حالا یه بکگراندی بود. حالا تا یه سال پیش با همه استرس ها و اینا من چندین ساعت درس میخوندم، مثلا 7 ساعت 8 ساعت اینا، حالا 7 ساعت 8 ساعت شاید مفیدش 5 ساعت باشه، ولی بالاخره یه جوری ادامه میدادم، از همه امتحانم قبول میشدم و اینا. ولی الان تقریبا یه سال آقای دکتر من کارم شده خوردن و خوابیدن، تقریبا اینجوری میتونم بگم بهتون، زندگی گیاهی تقریبا، نمیتونم متمرکز بشم، علاقه به درس خوندن و اینجور چیزا خیلی خیلی اومده پایین، علاقه به پیشرفت کردن و اینجور چیزا و یه در واقع چیزی که یادداشت کردم بهتون بگم، یه 5-6 تا افکاری که تو ذهن منه، این 5-6 موردی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم، انگار مثل یه تناب دوره هم بافته شدن، یه اصلا آدم نمیخواد به قول دم و بازدم هم بکنه، یعنی آدم نمیخواد تنفسش هم ادامه بده، اونقدر نمیخوام یعنی زندگیم ادامه داشته باشه، یعنی به صورت تقریبا همیشگی شده.
حالا چه چیزی شما رو اذیت میکنه؟ شما رفتید خارج از پدر و مادر، دورید، خرجتون رو تا حدودی میدن، خب بشین درستون رو بخونید. شما الان همین گزارشی که راجع به خانواده دارید نشون میده بیش از حد درگیر یه چیزی هستید که نه فرقی میکنه نه مهمه، بعدم مال گذشته بوده، تموم شده رفته. شما چرا در قبرستان و با مرده های گذشته بخواید سر کله بزنید؟ این الان از حالا معلومه که چرا اینجوری شدید. اینقدر حساسیت که درباره من حسادت میگه بکن، این مشکل و مسئله شما نیست. درس نمیخونه نخونه، پدر مادر با هم دعوا دارن دارن، شما 27 سالتونه، 5 سال اومدید بیرون، چرا هنوز پاتون گذاشتی تو لجن اون شرایط و اون موقعیت عزیز؟ بعدم الان 5 تا چیز درم چه چیزی گره خورده؟ به من بفرمایید 5 چیز آزاردهنده ناراحت کننده چیه غیر از افکار عجیب و غریب شما؟
بله، افکار عجیب غریب که در واقع شاید الان دو موردش سه موردش همین آی دکتر. خب ما خانواده های ایرانی
مثلا، نه 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 نرید اونجا، خانواده ایرانی اگر بیمارند و بدبختن، اگر پدر و مادر مثلا خوبن یا بدن، چه بحث شماست؟ ببینید اشکال کار شما اینه، اشکال کار شما این است که به جای اینکه هوای اتاقتون رو درست کنید که اگر سرد گرمش کنید، اگر گرم سرد کنید، بخواید هوای شهر و کشورتون رو درست کنید، به شما چه مربوطه خانواده ایرانی؟ یعنی ببینید شما به یه چیزی دارید نگاه میکنید که گویی یک تقدسی داره، یک حقیقت مطلقه، یک هدف نهاییه که باید به سمتشه. شما با خانواده ایرانی چه کار دارید؟ شما 5 سال اومدید بیرون، اونجا جدا و فاصله گرفتید از خانواده، اونا در زندگی جغرافیایی شما نیستن، بی خودی هم ایران نرید تو بیاید، شما هم در اونا رو از ذهنتون بیرون کنید، در جغرافیای ذهنی شما هم نباشه، کسی هم باشون کاری داشته باشید که به این موچوب به گونهی که راجبش گزارش بدید، یعنی درست بس که الان زیر شکنجه. از حالا بخوام به شما بگم شمایید که دارید غرق میکنید خودتون رو در یه خیالاتی یا یک ذهنیتی که نه مفیده نه درسته نه فایده داره نه هیچ. مثل که من هی بشتم بگم دیروز چقدر گرستم بود، چقدر هی گرستم بود، دیروز خیلی بدجوری گرستم بود. اگه میخواید ازش نتیجه بگیرید، کاری براش بکنید، بعد در حساب خوب بود که بود. حالا چه چیزی اون 4-5 تا چیزی که تو هم گره خوردن چی عزیز؟ چون ریشه افسردگی الان شما نتیجه این احساسا و باورها و خیالات بد و غلط و منفی شماست. وقتی آدم باورش، احساسش، عقیدش بد است و غلط است و منفی، هم غلط با واقعیت نمیخونه، هم به جنبه بد یه ماجراست، هم جنبه منفی و خواست یه چیزی رو مثبت شو راه میکنه، منفی رو میچسبه، همیشه موجب احساس بد میشه که نمونه برجستش همین حالت بیتفاوتی و از یه طرف دیگه بی انرژی بودن و یا افسردگیست که الان من در شما میبینم.
من تقریبا یه سال آقای دکتر،
یه ذره باید بلندتر صحبت کنید.
بله، یه سال در واقع داروی لوستریال مصرف میکردم، سروتونین رافتک اینجیبیتون.
نه معلوم بود ازدم ولی که از حرفاتون پیداست. بیاد بری سراغ افکار، رها کن عزیز، به من بگو اون 5 تا فکری که تو را اذیت کرده، چون ببین اشکال اونجاست. روزی من فکر کنم که در خونه تو سقفه، خب معلومه مسئله پیدا می‌کنه، ولی که غلطه دیگه عزیز. چی هست اون 4-5 تا چیز بدترینی که شما رو همکنون آزار میده چی عزیز؟ تشمل عرض
کنم که آی دکتر، یکیش کل این بحث در واقع که قسمت اعظم در واقع سرمایه خانواده، درآمد پدر مادر و مخصوصا الان که ایرانی خارج از کشور میدونید که دلار که گرون شده اونا پول میفرستن به من، خیلی بعضی وقت تحت فشار قرار میگیرن. و این در واقع که قسمت اعظم سرمایه خانواده میاد سمت من و برادرم اونجا در واقع بین اون همه دعوا و مشکل قرار گرفته، این خیلی منو اذیت میکنه.
یه واقعیتیه،
سر زیر بار مسئولیت است.
نه صبر کنید. شما اولا درس، شما اولا اومدید کاری که درس هم نمیخونید. مسئله ما اونجاست. شما اگر فکر بکنید تصمیم شما و پدر و مادرتون برای اومدن شما به این کشور و به عنوان درس خوندن انتخاب درستی بوده، هزینه شو باید داد. این هزینه ممکنه، چه خوب، ممکن نیست، باید دنبال راههایی گشت برای پرداختش. اونا چی عزیز؟ این که شما بگیرید بشید ناراحت باشید که مشکلی حل نمیشه. من بگیرم بشتم بگم یه عده از مردم مریضن و ناراحت بشه، خب که چی؟ شما من بفرمایید آیا انتخابی که خانواده و شما کردید برای اومدن درس خوندن درست بوده بیاد کشور خارجی؟ شما چرا تو ایران درس نخوندید؟
تو ایران آیا دکتر نتونستم قبول بشم؟
خب نتونستم یعنی چی؟ نصب کنید، درس نخوندید؟
بله در واقع نخوندم و نشد.
بنابراین روزی که من درس خون نیستم، خب به دانشگاه هم نمیرم. حالا آمدید بیرون، این امکانات داشتید، آیا اینجا درستون تا به حال خوب خوندید این 5 سال؟
5 سال که الان یه سال آخر، نه 4 سالشو به طرز میتونم بهتون بگم غیر عادی خوب خوندم. در واقع چند تا ایرانی بودن که اونا مثلا از بعضی از درس ها موندن، من از هیچ کدوم نموندم. خیلی در واقع شبها ساعت 4 صبح مثلا برمیگشتم خونه.
و چی میخونید شما؟
پزشکی رشتم من. آقای
آب شما درس نخون و چی رفتی رشته پزشکی که سخت و مشکله؟
والا علاقه داشتم ولی
علاقه فایده است که منم اینقدر علاقه داشتم هنرمند بشم، ولی نه استعداد شو دارم نه قابلیت شو، ناظرم زحمت و رنجش رو بکشم. آخه عزیز ببینید قربونت، روزی که ما رو واقعیت پا میذاریم از پا در میره. شما رو واقعیت ها پا گذاشتید. من آدم درس خونی نیستم، علاقه داشتم پزشک بشم، بیام برم خارج که یه جوری میشه وارد دانشکده پزشکی شد. خب این که علاقه شما بوده، این علاقه باید در شما انگیزه و میل به فعالیت رو به وجود بیاره. خب انتخاب درست نبوده. برای اینجا کجاست که شما رو راه دادن؟ یه دانشجویی که در ایران به دانشگاه راه نداره، اینجا اومدن گفتن بیا برو دانشکده پزشکی؟ در اینقدر بازه؟ در اینقدر بازه عزیز؟ یعنی راحت میشه رفت؟
والا آی دکتر عرض کنم که تو ایران کنکور چند ساله یه جوری شده سیستمش که که درس من درس نخون نبودم، یعنی اینجوری بود که من تو اکثر امتحان اینجوری بود درسو میخوندم یه ماه آخر یه ماه نیم آخر وارد فاز نگرانی و اضطراب و افسردگی میشدم و اون امتحانه خراب میشد.
میفهمم اونو متوجه هم برام، ولی کمک حرفه‌ای و دکتر و دارو میخواستید.
دقیقا.
ولی این که با خارج رفتن مشکلی حل میشه.
اینجوری بود که آقای دکتر کنکور ایران یه جوری
نرو اونجا عزیزم، نرو کنکور ایران
اون قبول نشدم میتونم بهتون بگم، ولی خوندم چون رتبم تو ایران یه رتبه پرت نیومده بود، یعنی شاید با کمی تفاوت میتونستم قبول بشم.
کجا قبول بشید؟
یا به لحاظ شهر میگین؟
نه شهر شو گه. شما نزدیک به مرز انتخاب رشته پزشکی بودید در ایران؟
هزار نفر بله با هزار نفر.
نه من نمیدونم. آکی عزیزم بیاد برگردیم سراغ الان. بذارید ما پیام ها رو بشتم این برگردیم به من بفرمایید. واقعا پرس ببینید عزیز، شما خودتون درگیر یه گمی و گیجی کردید، ذهن شما یه دانشجویید، توجه و تمرکز شما روی مسئله دانشجوییتونه. یک. دو، مشکلات مالی به وجود اومده به خاطر تغییرات ارزش پول. قبول، باید یه راهی برش پیدا کرد اگر هست. به همین روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
دکتر. سلام عزیز، چی فکر کردی تو این مدت؟
والا آقای دکتر چیز رو فکر میکردم در واقع کل قضیه در واقع فکر کردم، انتخاب کردم این رشته و اینجور چیزا که ولی واقعا ته تهش به این نتیجه میرسن که حالا به زور نیومدم به این رشته و اینا، خیلی علاقه داشتم، مثلا حالا برای نمیدونم پیجش شدن و پولدار شدن اونجور چیزا اصلا نبود واقعا.
برای چی بود؟ علاقه به چی داشتی؟
والا من شخصا خودم علاقه به حالا بیشتر قسمت مغز و اینجور چیزا داشتم.
خب
دانشگاه هم بعد خیلی علاقه شخصی دارم به ویدیوهای شما تو دانشگاه هم، خیلی به اون قسمت دوام پزشکی خیلی خیلی علاقه داشتم، حتی اون تستا و اینجور چیزا رو به خودم اجرا میکردم ببینم با واقعیت ارتباطم قطع شده یا نشده، بعد هر بار میدیدم که قطع شده با واقعیت ارتباطم اینا، بعدش که تموم شد دیدم که نه دیگه اون بیماری های عجیب غریبی که تو قسمت روان پزشکی ندارم خدا شکر اونجور چیزا، ولی اون موقع که اونجا بودم خیلی نگران حال خودم بودم بیشتر، یعنی احساس میکردم این بیماری هم من دارم، اینم من دارم، اینجور چیزا.
آخه عزیزم اینا که دلیل علاقه نمیشه. من فکر کنم که مریضم در یه زمینه هایی، بعد به خاطر اون رشته تحصیلی انتخاب کنم و اسمشو بذارم علاقه. بعد به شما به من نه. آخه ببین عزیز، آدم روزی که علاقه داره درش انگیزه به وجود میاد، یعنی این علاقه اگر شدید اصلا حال احتیاج رو موجب میشه، احتیاج انگیزه و هدف درست میکنه. این درست مثل این که من گرسنمه حالا مجبورم برم دوباره غذا و الا میمیرم، خب پس انگیزه دارم پاشم راه بیافتم، هدفم دارم که غذا پیدا کنم. شما درست عکسش عمل کردی، در ایران درس نخوندی در حدی که بتونی بری، آمدی اینجا هم که آمدی حالا قبول شدی اومدی تو این رشته، بسیار خوب. یک سال بازی در آوردی که چی؟ که چند تا چیز گره خورده، من نگران وضع مالی هم. اگر اونا دارن به هر گونه ای که از پول برای تو میفرستن انتظار اونا چیه؟ برای مثلا وارد اون بحث نمیخوام بشم که اصلا اونا در چه شرایط و وضعیتی هستن و چقدر تو پول میخوای و گزینه دیگر تو چیه. برای دوره این پزشکی که تو میخونی چند ساله اینجا؟
6 ساله آقای دکتر.
خب شما 6 ساله که دیگه چیزش نمونده. خب ارزشو داره که این کارو تموم کنی، چرا تو به مسائل مالی فکر میکنی؟ چون من نمیدونم تو رو کجا باید در جهت گفتگو پیدا کنم عزیز. بعد حرف تو اینه که من یه شکی درباره خودم داشتم، راه افتادم برم خودم رو ارزیابی کنم، بعد رفتم تست گرفتم فلان بهمان. اصلا چه ضرورت داره؟ من که به تو گفتم تو در یه حاشیه هایی میری که اصلا مهم نیست. مثل اینکه من الان به دنبال غذای خودم نباشم، بخوام ببینم 20 همسایه سمت راست یا 20 همسایه سمت چپ ما امروز بخوان زهر چی بخوام، به من چه مربوطه؟
آقای دکتر، من یه سالی که الان به قول شما اصلا انگیزه ندارم و این حرفا. یه سال قبل اتفاقی افتاد واسه من. من یه جورایی احساس میکنم ریشش به اونجا برمیگرده، حالا نمیدونم شاید برداشت منه، ولی یه سال قبل آقای دکتر من تصادف کردم. بعد یه ماه و نیم کامل خونه بودم، پام گچ بود و اینا. بعد تو یه ماه و نیم من دو تا هم حیوان خونگی داشتم. بعد اینا خیلی حالم هم خراب شده بود تو یه ماه و نیم. از طرفی امتحانا نزدیک می شد، تنها بودم. بعد اصلا یه ماه نتونستم همون برم توی اتاق، اصلا 24 ساعت تو یوتیوب ویدیو نگاه می کردم و اینجور چیزا. بعد یکی از اینا یه هایی پرید روم، بعد من عصبانی شدم. یادم میاد که پشت سر هم شروع کردم به زدنش، حتی فکم در واقع چیز شده بود، فکم انگار گفت شده بود، عرق می اومد از صورتم و اینا. بعد زدم و این مرد. بعدش یه حال عجیب غریب پیدا کردم، انگار عذاب وجدان انگار داشت میکش منو. قبلش البته خیلی این حیوان رو دوست داشتم، خیلی بهش میرسیدم و اینا، ولی نمیدونم یه هوی چرا اینجوری شد. بعد چندی روز اصلا حال درست حسابی نداشتم. به دنبال اون این دومین حیوان وقتی میگرفتم بغلم و اینجور چیزا، از بغلم فرار میکرد. بعد این ولی این دومی رو نمیتونم بگم مثلا به یه علت، مثلا یه چیزی رو شکست، منم عصبانی شدم و اینا. یه هایی من اینو شاید میتونم بگم در اصل اشتباه من، یعنی خفه شد تو بغل من، خفش کردم شاید میتونم بگم بهتون. و اینم مرد. بعدش من دیگه بعد این دوتا اتفاق افتادم توی روند ذهنی که پر هی استدلال، هی عذاب وجدانه. هر جا یه حیوانی میبینم که مثلا کمکی نیاز داره یا زخمی هستش، کمکش میکنم، میبرمش دامپزشک، کنم دامغذا میدم بهش اینا. ولی این از بین نمیده، این اون چرخه که در واقع توی ذهن من راه افتاده، هی عذاب وجدان. بعد نتیجه میگیرم چرا اینجوری شدم که من این بدی رو به دوتا حیوان مثلا بیگناه بکنم. بعد اون در واقع مغز نتیجه میگیری میکنه که به خاطر تربیت نادرست خانوادگی، بعدش بنابراین پدر و مادر بدن، به دنبال اون پدر و مادر بدن، در واقع تقصیر اوناست. ولی از یه طرفی هم الان من خارج از کشورم، اونا از غذاشون، از آبشون، به گل از زندگیشون، رفاهشون کم میکنن، سرمایه میفرستن به من اینجا درس بخونم. این دوتا تضاد که این پدر و مادر و این تربیت خانوادگی و این دعواشون و وسواسشون و کمالگرایشون که در واقع آخرش حالا همه اینا استدلال منه، نه فقط در واقع طرز تفکر منه، نمیدونم حقیقت واقعیت یا نه، آخرش باعث شد که من به آدم تبدیل بشم که اینجوری دوتا حیوان رو بکشم. بعد ولی از یه طرفی هم اینا الان دارن در واقع پول میفرستن به من، و در واقع اگه یه پول نفرستم به من یه ساعت گروس ندنم میمیرم در واقع، به خاطر پول دیگه. تو زندگی که ما زندگی میکنیم توی دنیا پول دیگه، یه ماه اونو نفرستم من از گروس ندنم. تضاد بین این دوتا،
من دو سه تا سوال دارم. یکیش فقط از سر کنجکاویه، این اونا سگ بودن یا گربه بودن؟
نه آقای دکتر، خرگوش بودن.
خرگوش، اوکی. دوم این که پدر و مادر میدونن که تو یک سالیست که خوب درس نمیخونی؟
با تمام جزئیاتش نه، یه خورده احساس میکنن.
خب اونا اگر واقعیت رو بدونن چه کار خواهند کرد؟
اونا واقعیت رو بدونن شاید یه خود میگن حالا چرا به گل خودمونی گیر میدن، چرا اینجوری کردی، چرا نمیخونی مثلا اینا، بعدش میگن بخون دیگه.
شما وقت وضعیت تو نظر دانشگاه چگونه است؟ های دانشگاه درسای قبلی رو شما رو پذیرفته که گذروندید، تو خطر هستید اخراج بشید چی؟
نه من در واقع قسمت علوم پایه رو رد کردم، تموم شده.
قسمت چیو؟
تو سال چهارم تو این بخش های مختلف دیگه از چندین امتحان اینجوری پشت سر هم موندم و الان باید دوباره اون رو بگیرم. در واقع دانشگاه من یه سال اضافه شد بهش، اینجوری بگم بهش.
شما دکتری که میرید در ایرانه یا در این کشوره؟
نه در دانشکده خودمونه، روانپزشک استادمونه، در واقع روانپزشک من رفتم یه خورده تعریف کردم بهش، البته نه با تمام جزئیات. یه سال قبل لوستریال دادم به من، بعدش من الان پروزک دادم.
اوکی، به من بگید شما چقدر میرید ایرانو برمیگردید؟
من به خاطر مشکلات خدمتم آقای دکتر نمیتونستم برم. پارسال دو بار رفتم، بعدش بازم الان دیگه قراره نتونم برم تا مرد 30 سالگی و اینا، که بعد شاید قانون تو ایران تغییر کنه، یعنی نمیتونم برم.
پدر و مادر میان با ملاقات شما یا نه؟
اوایل میومدن، دو بار سه باری اومدن، ولی بعدش دیگه نتونستم برم.
چه مدلی زران نیومدن؟
2 سال و نیم اینا.
اوکی، ببینید عزیز، شما تنها راه نجاتتون دکتره و روانپزشک و یه روانشناستونه. برای اینکه ذهنی که شما دارید بدجوری به هم ریخته است و آشفته است و متاسفانه یه رودخانه است که همینجوری در فرض میره، به این ور اون ور میره، آخر کار هیچی توش نمیمونه. یعنی کاملا درگیر یه مقدار ذهنیتی هستید که باید متوقفش کنید. یعنی بدونید فکر کردن و راجع به اینا، خیال کردن، وقت گذاشتن برای هیچ کدوم از این موضوعها اهمیتی نداره. شما اگر این 2 سال رو مونده و درستون رو بخونید، حداقل یک قدم فوق العاده بزرگ و مهمی برای آینده خودتون برداشتید و الا از پا در میایید. بنابراین اگر ما یه دفعه دکتر رو میدید، بگویید هفته یه دفعه، اگر اونجا یه روانشناسی هم هست که میتونه کمکتون کنه، کمک بگیرید. اگه روانشناس خوبی در ایران تو این سفرها رفتید پیدا کردید یا بپرسید، حاضر باشن تلفنی با شما گفتگو کنن، این کار رو بکنید. این راه رو بدون یه روانشناس و روانپزشک نرید و الا خطراتی شما رو تهدید میکنه و من نگران اون هستم. بنابراین موضوع اصلی و اساسی این است که دکتر میخواید عزیز، شما الان یه پای شکسته ای دارید که اول باید درست بشه. برای هر حرکتی که احتیاج به پای دارید که راه بره و حرکت بکنه، هیچ گزینه دیگری هم نیست. درستتون هم به هر حال ادامه بدید، امیدوارم دانشگاه هم براتون مسئله پیدا نکنن، ولی رها کنید، همه چیز رو رها کنید. شما یک موضوع رو اگر مرکز توجهتون و فعالیتتون قبلی درستون باشه، حتی افسردگیتون هم میره کنار. برای همه اون افسردگی ها ناشی از نگرانی هاست، شکست هاست و همه چیز مربوط به اینه، ولی با توجه به حالی که دارید بدون روانشناس و روانپزشک اصلا شما به هیچ جا نمیرسید. اینه که اون رو بکنید اساس زندگیتون، با اون استادتون روانپزشک در ارتباط باشید، ببینید روانشناس اونجا کیه. هر اندازم که ارتباطتون محدود و ناقص باشه میتونه بهتون کمک کنه، برای که توانایی های هوشی دارید، اگر از اونا استفاده کنید میتونید خودتون از این واقعا مهلکه بیرون بکشید و الا اونجا میمونید و از پا در بیاد. علائم و نشانه های یه مقداری به هم ریختگی ذهن رو دارید. من وارد مسائل خانوادگی و گذشته و ارث میخوام بشم، چون دیگه حالا یه کمی وقتم گذشته، دوستان دیگه هم روی خطن، ولی شما هفته یک روز حتما باید یه روانشناس و یه روانپزشک رو حداقل 2-3 هفته یک دفعه که دارواتون رو چک کنه مطمئن بشه ببینید، یا خودشون اگر کار روان درمانی رو میکنن. شما یک هفته یا تا ای بسا هفته 2 دفعه یک گفتگوی برای تصحیح تدریجی خودتون داشته باشید تا شاید به نتیجه برسید، ولی درستون مرکز و محور زندگی شماست. اگر تو اون شکست بخورید از هم پاشیده میشید. بنابراین ببینید چه کار میتونید بکنید که کار درستون رو جدی کنید. امیدوارم توش موفق بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
یه سوال کوتاه میتونم بپرسم ازتون؟
بفرمایید.
نظرتون در مورد این در
واقع
کار من در مورد این
حیوانات خانگی اصلا ولش کنید. ولش کنید. کردید که کردید. شما در یه مرحله‌ای در حقیقت خشم و تنفری رو که نسبت به خیلی از جمله خودتون داشتید از اون طریق ابراز کردید. علامت و نشانه خوبی نیست. ولی اگر برگردید سر راهتون تو چاه نمیافتید. الان توی چاله افتادید که اگر چراغ رو روشن نکنید که روانشناس روانپزشک میخواید، اگر مواظب رفتار و رفتن خودتون نباشید این دفعه تو چاه بیافتید دیگه بیرون نمیاد عزیز. شما خیلی خیلی شکننده اید به دلیل اینکه در کودکی خیلی خیلی شما رو به خاطر آنچه که بوده ضعیف کردن و بنابراین یه استخون پایی که ای بسا یه چوبم بهش بخوره نباید چیزش بشه، الان یه تلنگر بهش بخوره میشکنه. اون حساسیت و شکنندگی شماست که شما رو در اون مرحله به اینجا رسونده و هر حال دوگانگی مهرکی نیست یا love hate relation نیست که در ذهن و زندگی شما بوده و هست. به همین جاست که میگم هر هفته باید یه روانشناسی رو ببینید و باهاش صحبت کنید، یه تخلیه روانی داشته باشید که گیر نیفتید و گرفتار نشید. به هر حال مواظب خودتون باشید.
آقای دکتر، غیر از افسردگی و خشمی که در واقع فرمودین بیماری دیگه مشخصا
نه، چیزهای دیگه اگرم هست الان مثلا ببینید نخواهید با تشخیص و برچسب زدن و معالجه خودتون حرکت کنید. خودتون در اختیار یه روانشناس روانپزشک خوب بگذارید. اینکه شما بخواید خودتون به خودتون برسید جز اینکه نتیجه بد و منفی داشته باشه چیزی نیست. به همینجاست که خیلی‌ها اصلا با گذاشتن تشخیص و برچسب روی برخی از افراد مخالفن، برای که فکر کنن اون کمکی نمیکنه. رها کنید عزیز. من خودم رو در اختیار یکی هستم. شما میرید تو سلمانی سرتون میده دست سلمانی که درستش بکنه. همینقدر که فکر کنید کارشو بلده و درسته، دیگه به هر جزئیاتی که چرا شونه رو اینجوری برد و چرا قیچی رو اونجوری گذاشت و چرا این ماشین رو گذاشت اون رو برداشت دیگه دخالت نکنید عزیز. اون رو رها کنید، خودتون در اختیار اونا بگذارید و رها کنید، چون این دل مشغولی شما به این موضوع است که از پادرتون میاره. درس و فقط درس و درستون. مواظب به خودتون باشید. خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی خیلی ممنون.
خواهش میکنم عزیز.
خدافظ.
خدافظ. شنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.